میگری که؟
آره.
چند سالته؟
13.
چند سال اسب سواری میکنی؟
2 سال.
آقای طاهریان، میخوام یه سوال بپرسم، چی شد که اومدید وارد اسب سواری و نگه داشتن اسب شدی؟
من از بچگی علاقه داشتم به اسب، بعد دیگه تصمیم گرفتم چند سال پیش که بیام و اسب بخرم و باشگاه سوارکاری و پرورش اسب و اینا رو.
پرورش اسب میگم مال پولداراست.
شوخی میکنم.
جدی میگم. آقا میخواستم بگم یه 200 تومن داری قرض بدی؟
اگه داشتم علوفه میخریدم، یه اونجا کیلوی 4000 تومن.
خانم خوشتون میاد از اسب سواری و پرورش اسب؟
بله، ما هم علاقه داریم به
اسب. زده شما رو زمین؟
آره چند بار.
نزدیدش با دمپایی؟
نه.
یه چیزی که فکر کنم خیلی برای شما مهم بوده، مدیریت مالی و منابع مالی خودتون بوده و پسنداز. آیا پسنداز داشتین؟
نه، ما هر چقدر پسنداز داشته باشیم باید خرج اسبا بکنیم.
خب میدونم، اون اول چی؟
اون اول هم یه چیزایی فروختیم اومدیم اینجا هزینه کردیم.
به پسرتون هم یاد دادی؟
آره، اولپزم بلده.
چیو بلده؟ از سواری؟
انداز.
پس انداز بر اول پس بیایی ببینم چقدر پس انداز کردی؟
1 میلیون.
1 میلیون؟ 1 میلیون همش؟ اسب بگیم بگیری با 1 میلیون میشه خری؟
کار خر میشه.
خانم میخوام ازتون بپرسم که چجوری همسرتون رو حمایت کردی توی این قضیه که الان اون پسندازی که داشتین حالا فروختین دیگه یه جوره پسنداز بوده، بیاد وارد یه کاری بشه که خیلی هم مشتاق داره؟
والا من از اولش راضی نبودم که اسب بخره، ولی خب خودش دیگه این کار رو انجام داد، بعد دیگه ما هم علاقه‌مند شدیم.
خنده نشون میده که چندین بار معلومه شام ندادید به همسرتون، از خونه کردینش بیرون.
نه این کار رو نکردیم.
بعد ببخشی کی شام نهار درست میکنی؟
درست میکنیم بعد میایم اینجا.
از ظهر درست میکنیم برای شام؟
برای شام دیگه. آره
خوش با حالتون، ما شبا فقط نون و پنیر میخوریم. اول فقط سوال آخری که میخوام ازت بپرسم، وقتی میخوای از بابا پول بگیری چی کار میکنی؟
هیچ.
نه جدا.
هیچی.
من قربون صدقه بابا میرم.
هیچ کار.
تو با همون 1 تومن بساز.
بهش میگم بمید.
میگه چی؟
بلو.
الان بگو ببینم چه جوری میگی.
شماره کارت نمیدم.
چه شماره کارت منو یه بار بدی اشتباهی؟
نه.
خب شما چی؟ همون که میخوای از آقای طاهریان پول بگیرید چه جوری بهش میگی؟
همون کاری که اول فرض میکنه، شماره کارت میفرستی.
اصلا نمیگی همسر عزیزم دوستت دارم؟
چرا اینه که میگی؟
خب بگین دیگه.
همسر عزیزم دوستت دارم.
آقا کدوم بانکه شماره کارتشون؟ یک خانواده موفق که امیدوارم بر قله های افتخار بدرخشین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار شما.
خانم خداحافظ.
خداحافظ شما. تشکر.
آقا اول پس خداحافظ.
خداحافظ.
ولی آقای طاهریانی آخر صحبت هامون جدی نباشه اینقدر.
چشم.
خیلی ممنونم.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
اسپیدی بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد. اسپیدی بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات. اسپیدی بوم بوم بوم. موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمان ماشینم بیه دستات، حالا با قدرت بزن استاد. بوم اسپیدی بوم بوم بوم.
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
بستنی میهن سالاره، واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سالار سهم هر برنده 25 میلیون میشه. جایزش سفر با خانواده به کیشه. سالاره 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 بستنی ها، ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
4 جایزه 25 میلیون تومان یه سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایز باران میهن.
خانم اجازه، مامانم گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
یعنی شما داری به من میگی من الان میرم فرشی که میخوام و انتخاب میکنم؟
درسته.
با خودم میبرم خونه و ازش استفاده میکنم.
بله.
و تازه شروع قسطش از سال 1400.
بله کاملا درسته.
شوخی میکنید؟ این غیر ممکنه.
تازه همه اینا بدون سود و بدون ضمانه.
تو شهر فرش، فرشتو الان بخر، قسطش بمونه برای 1400.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
متشکرم از اینکه خانه و خانواده رادیو ایران رو میشنوید. موضوع امروز ما درباره پسنداز کردن، موضوعی که خیلی از شما عزیزان کاملا مخالفت خودتون رو باش اعلام کردید و گفتید که اصلا در چنین شرایط اقتصادی امکان پسنداز وجود نداره و حالا نظر شما رو هم جویا میشیم درباره اینکه اگر کسی در همین شرایط تونسته پسنداز بکنه با ما صحبت بکنه و اجازه بده از تجربیاتش ما هم استفاده بکنیم. مهمان برنامه‌مون آقای افشین گلستان، کارشناس توسعه و کسب و کار و استاد دانشگاه هستن. چون دوستان گفته بودن یک بار دیگه نام مهمان رو بگید. چشم. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 هست. با ما درباره موضوع برنامه صحبت کنید.
آزادی مالی از آن کسانی است که همیشه حداقل 10% از درآمد خود را پسنداز می کنند. اگر نمی توانید پول پسنداز کنید، استعداد ثروتمند شدن ندارید. من مصطفیم از همدان، متشکرم از برنامه شما.
بنده از سالهای قبل از حقوق خودم و دریافتی همسرم مقدار در بانک قرار دادیم و در این برهه از زمان از همان پسنداز هرگاه که دو فرزندم احتیاج داشتن در اختیار گذاشتیم. در ضمن یه حساب هم برای نوه عزیزم باز کردم، ماه به ماه 200,000 تومان به حسابش واریز میکنم. این رو هم اضافه کنم که هیچگاه به دنبال مبل عوض کردن و یخچال عوض کردن و فرش عوض کردن نبودیم. یک زندگی ساده داریم و داریم ادامه میدیم.
گفتن صحبت های آقای دکتر در رابطه با پسنداز فقط بیان فرمول های اقتصادی و دانشگاهیه. این صحبت ها برای اکثریت مردم گنگ و غیر قابل قبول. 915-300 نظرشون این بوده جناب گلستان. و دوست دیگری گفتن که آقای گلستان، من افتخاری هستم از تهران، لطفاً نظرتون رو درباره قرعه کشی های خانگی بگید که آیا این یک راهی برای پسنداز کردن میتونه باشه، صندوق‌های خانگی که خانوادگی که بعضی‌ها دارن.
من میگم بهترین پسنداز اون است که مثلا من یه مقداری پول دارم، میگم یه جوانی مثلا تراشکار بیکاره، براش اساس تراشکاری دستگاه تراش بگیرم، یه مغازه براش تهیه کنم، بهش بگم کار کن سودش نصف و نصف. این بهتره اینه که برم سکه بخرم، زمین بخرم، اصلا همینا باعث تورم میشه. اینطوری هم جوانه مشغول به کار میشن، خدا رو بهتر خوشش میاد تا احتکار و دلار خریدن و زمین خریدن. این دیگه باید
الان کارشناستون داشت درباره سرمایه‌گذاری صحبت می‌کرد. من یه سوال داشتم ازشون.
بفرمایید.
ایشون می‌فرمایند که شما یه سکه داشته باشین برای چشم‌انداز 10 سالتون. شما یه دونه سکه داشته باشین، با این سکه سرمایه‌گذاری کنین. اینو در نظر نمی‌گیرن که 10 سال دیگه اون آپارتمانی که الان 1 میلیارد پولش بوده، اون موقع 10 میلیارد تومان میشه. می‌خواستم اینو ازش بپرسم، یه توضیح در این باره این قضیه بدن.
دوست محترمی با شماره 910-014 گفتن که لطفاً از کارشناس بپرسید آیا خرید دام هم میتونه یک نوع پسنداز باشه. خانمی 45 ساله گفتن تصمیم گرفتم در بورس سرمایه گذاری کنم ولی نمیدونم چطور باید خرید بکنم، لطفاً منو راهنمایی بکنید. و هیچ سابقه خرید و فروش بورس هم نداشتن ایشون. و دوست دیگری هم گفتن با 25 میلیون سرمایه میشه چه کاری کرده، لطفا منو راهنمایی بکنید، آیا میتونم جایی سرمایه گذاری بکنم. در خدمت جناب گلستان هستیم، کارشناس برنامه‌مون، و پرسش ها و نقدی که بسیار به این موضوع شده و خیلی ها گفتن که با این شرایط اقتصادی چنین چیزی میسر نیست، حتی یک ریال هم نمیشه پس انداز کرد.
بسیار عالی. من اجازه بدید با اون دوستی که نقد کرده بودن و گفتن که اینا نظرات دانشگاهیه شروع کنم. اولا وقتی که توی معرفی من افشین گلستان کلمه استاد دانشگاه میاد، فورا این برچسب تئوری صحبت کردن و غیر عملیاتی صحبت کردن به من یا هر کدوم از همکارای دانشگاهی من میخوره. خوبه من این پاورقی رو بگم به شنونده های محترم که من افشین گلستان خیاطزاده بدون هیچ ریالی سرمایه گذاری در حال حاضر صنعتگر تولید کننده قطعات خودرو، 8 شرکت دارم، یک از شرکت های دیگه من مشاوره مدیریته و به تعدد چیزهای دیگه ای که حیفم میاد وقت برنامه رو بگیرم. پس واقعیتی که دارم خدمتتون میگم، شما بیاد به جای اینکه از زبان یک استاد دانشگاه بشنوید، از زبان یک خیاطزاده ای بشنوید که گام به گام با استفاده از همین تکنیک ها تونسته زندگی خودش رو تغییر بده. وقتی که ما یک روشی رو احساس میکنیم با همون فاصله داره، راحت ترین روش اینه که اونو حذفش کنیم. دیشب داشتم مقاله ای رو میخوندم، نوشته بود که شما فقط 5 ثانیه فرصت دارید که ایده های جدید رو بپذیرید، اگر نه مغزتون به وسیله روش های قدیمی به شما ثابت میکنه که این ایده غلطه. 5 ثانیه. و این خیلی عدد ترسناکیه به نظر من، به همین دلیل که اکثر روش هایی که ما میخوایم استفاده کنیم روش های نوعیه، سریعا به وسیله مغزمون مقاومت ایجاد میشه، سد زده میشه و عقب میریم. حالا سوال اینه که چرا ما خیلی همون اینا رو دانشگاهی به مفهوم غیر قابل عملیاتی بودن تلقی میکنیم و بعضی هامون اینو دانشگاهی به مفهوم ارزشمند بودن و علمی بودن تلقی میکنیم؟ تفاوت توی نقطه ایه که خودمون ایستادیم. من مثال خواهم زد. 21 ساله خانم علی‌عباس، من مشاور هستم.
بله.
با اکثر این دوستانی که الان داشت تیزرهای تبلیغاتیشون پخش میشد، من به عنوان مشاور کار کردم و خیلی از نامهای تجاری دیگه. جالبه وقتی شما به مالکین این نامهای تجاری همین امروز مراجعه کنین، بعید میدونم تو حساب شخصی هیچ کدوم از اینها 2 میلیون تومان یا 5 میلیون تومان پولی به عنوان پسنداز وجود داشته باشه. ولی خیلی از شنونده هایی که همین الان دارن صدای منو میشنون، احتمالاً 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان و اعداد و ارقامی کمتر از این ممکنه به حسابشون باشه راکت و موندن چیکارش کنن و این احساس استرسه که اونها رو نابود میکنه. یه دوستی گفت که من خورد خورد پولمو تو بانک میذارم. ببینید دوستان، وقتی که شما پولتون رو تو بانک میذارید، قاعدش خیلی ساده است. ما هممون میایم پول خوردامون رو تو بانک میذاریم، بعد بانک این پولو قلمبه میکنه، خودش باهاش شرکت داری میکنه، حتی تسهیلات هم دیگه نمیده، خودش میره باهاش خونه خرید و فروش میکنه و باعث میشه گرون بشه. بعد اون پولی که خودمون به بانک دادیم باعث شده که به خودمون آسیب زده باشه، چون بانک ها متاسفانه تو کشوری مثل ما الان دارن شرکت داری میکنن، نه بانک داری. مفهوم بانک داری با مفهومی که الان جاریه تو کشور ما تفاوت های چشمگیری داره. پس بیایم به شکل پسنداز پویا، مثلا دوستی سوال کرده که آیا خرید دام میتونه یک پسنداز تلقی شه. این عالیه. به چه دلیل؟ اگر شما، الان من بلد نیستم، میخوام از آقای دکتر گلفرا که تو برنامه شب آفتابی با هم هستیم مثال بزنم، اگر یه بز سانن رو شما بخرید مثلا، که من بلد نیستم مثلا این مثال درست یا غلطه، مثلا ممکنه 2 ماه بعد 6 ماه بعد 1 سال بعد، من تخصص ندارم تو این حوزه، این به 2 تا تبدیل میشه، به 3 تا تبدیل میشه. پس شما پسنداز پویا انجام دادید. اصلا فوت کوزه‌گری کل بحث هایی که امروز من میخوام خدمتتون بگم این که پسنداز راکت خطرناکه. پسنداز متحرک، پسنداز پویا، پسنداز مولد شما رو نجات میده. و
پسنداز مولد الان مثلا همین داستانی که در بورس خانم میگفتن میخوان سرمایه گذاری بکنن، یا دوستی سوال کردن که ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری به نظر شما مناسبه، آیا اینها منظور شما هست؟
دقیقا اینا پسنداز هستن. پسنداز
آیا من نیاز هست که مهارت داشته باشم در این زمینه؟
بله، مثلا دوستی که میگه من میخوام تو بورس برم، هیچ سابقه ندارم، من همین الان میگم خب احتمالا پول ایشون میتونه سهم کدوم یکی از آدمهای آگاه باشه، چون ایشون سهام غلطی رو خواهد خرید به احتمال قوی، که اونهایی که سهام درستی رو میخرن میتونن سود ببرن، چون بورس کنار هم بودن برنده و بازنده ها با همه.
بله.
دوستی سوال کرده بودن که صندوق خانوادگی آری یا خیر، خیلی فرهنگ قشنگیه تو خانواده هایی که این قضیه به درستی داره اتفاق میفته. دلیلش هم خیلی ساده است. ما اگه 1 میلیون تومان پول داشته باشیم، امروز تقریبا نمیشه هیچ کاری باهاش انجام داد. ولی اگر یه خانواده مثلا 100 نفر باشه و هر کدوم 1 میلیون تومان داشته باشن، 100 میلیون تومان حالا میشه بهش فکر کرد. پس در واقع میان توانایی ها رو یک جا متحد میکنن، اون یه نفر استفاده میکنه، بعد برمیگردونه به صندوق و این قضیه تکرار میشه. اگر با مفاهیم درست مالی صندوق های خانوادگی شکل بگیره، بی تردید میتونه نتیجه خوبی رو بده. دوستی سوال کردن، گفتن کارشناستون میگه که سکه بگیرید تا 10 سال بعد، بعد 10 سال بعد آپارتمان کجاست، ما کجاییم؟ خب سوالم اینه، امروز 99 هستیم، ما اگه برگردیم 89، فکر میکنم اگر حافظم الان در لحظه جواب درستی رو به من بده، فکر میکنم سکه 650 هزار تومان بود، اگر مفاهیم اعداد و ارقام توی ذهن من درست باشه، فکر کنم 650 هزار تومان بود و الان 99 هستیم. خورده پول سکه بیشتر از همین عدده، یعنی 10 میلیون و یه پول خورد.
بله.
که اون پول خورده بیشتر از کلیه که توی 10 سال قبل داشتیم. خب به تبع این آپارتمان هم اعدادش همین شکلی تغییر کرده. پس وقتی که من بهتون پیشنهاد میکنم پولتون رو راکت نذارید، زیر فرش نذارید، که بانک هم یه نوع زیر فرش گذاشتنه، به دلیل اینکه به شکل پویا، به شکل متحرک و مولد، شما با همین تغییرات هماهنگ باشید. و ضمناً اون سکه‌ای که شما گرفتید وقتی شد 10 سکه، شد 15 سکه، برید توی پایین‌ترین قسمت شهر خودتون یه ملک خیلی یه وجبی کوچیک بگیرید. فقط یادتون باشه ما همینجا گاهی اوقات جو زده میشیم. یه ملکی رو به ما پیشنهاد میکنن 90 میلیون تومان، همه چیزش هم به ظاهر عالیه، فقط حیف که سند نداره، که اگر سند داشت این قیمت نمیدادن. بعد ما هم جو زده خوشحالیم که ملک داریم و میریم یه همچین معاملات مشکوکی رو انجام میدیم و بعد دیگه هیچی نداریم. سال بعدتر میریم درگیر یک فرایند بسیار طولانی دادگاهی میشیم. نه، من منظورم این نیست. یک ملکی که بتونه دوباره موقع فروشش، مثلا شما 40 متر دارید، 1 سال بعدتر، 2 سال بعدتر به واسطه پسندازه جدیدی که انجام دادید، اون 40 متر رو به 70 متر، به 50 متر، به 60 متر تبدیل کنید. این فرایند یک فرایند درون خانوادگی است، یعنی باید تمام اعضای خانواده متمرکز این تغییر باشن.
بله.
که بتونن به همین ترتیب پیش برن. بذارید من یه واژه رو اینجا یاد
گلستان ببخشید، پاسخ اون عزیزی رو که در مورد صندوق‌های خانگی سوال کرده بودن.
بله.
هم لطفاً بفرمایید، چون یه 2 تا سوال دیگه هم داریم که خیلی تکرار
کردم خدمتتون، که این فرهنگ بسیار قابل احترام و درسته.
بله.
اگر مفاهیم مالی رو به درستی مسلط باشیم و این کار رو انجام بدیم، چون متحد میکنه توانایی های بسیار کوچیک ما رو، میتونه نتیجه خوبی بده. ما توی مدیریت یه واژه داریم به نام سینرژی، میگیم وقتی که 3 نفر با هم یه کاری رو انجام میدن، بیشتر از 3 تا 1 نفر مجزا از هم انرژی تولید میشه. یعنی جمع جبری 3 نفر 1 و 1 و 1 3 باید باشه، ولی کنار هم ممکنه 5 واحد بگیم خیر و برکت.
و یک سوالی داشتن، گفتن من یک شرکت تبلیغاتی دارم و ما همیشه برای پروژه هامون معمولا از بانک پول میگرفتیم. الان آمدیم با بچه‌هایی که با من کار میکنن، با همین عبارت گفتم، با بچه‌هایی که با من کار میکنن به این نتیجه رسیدیم که همه کارمندا در شروع کار مشارکت بکنن در هر پروژه، و به جای اینکه ما بخوایم پول سود پول رو به بانک بدیم، این سود بین بچه‌های خودمون تقسیم بشه. آیا این کار رو شما از نظر اقتصادی مناسب میدونید یا ردش میکنید؟
من الان کلا میخوام مفهوم تسهیلات رو یه توضیح بدم که میتونه برای همه دوستان شنونده مفید باشه، بعد پاسخ این عزیز هم توی حرفایی که خواهم زد مستثمر خواهد بود. ببینید، اصلا گرفتن تسهیلات بانکی آری یا خیر؟ این یکی از سوالات دائمیه که از من توی جاهای مختلف پرسیده میشه و من امروز نمیتونم به شکل قاطع بله یا خیر رو پاسخ این سوال بدونم. پس توضیح میدم. یکی از معضلاتی که وجود داره، اکثر افرادی که اکثریت جامعه رو هم تشکیل میدن و مشکلات مالی جدی برخورد میکنن، اینه که یه وامی رو میگیرن و وقتی وام رو گرفتن ظاهر زندگیشون عوض میشه، یعنی پرایدشون به 26 تبدیل میشه، مبلشون از مبل راحتی به مبل سلطنتی تبدیل میشه، کف خونهشون از موکت به سرامیک تبدیل میشه، کابینت های آشپزخونهشون تبدیل به MDF گلاسه میشه و بعد اقساط یکی یکی میرسن. حالا سوال من رو لطفاً شما خانم علی‌عباس به نمایندگی از شنونده‌ها به پاسخ بدید. چقدر فکر میکنید گلاسه شدن در کابینت آشپزخونه من میتونه اون اقساط رو پرداخت بکنه؟
ابداً، هیچ.
غیر ممکنه.
اینها عملاً یه ظواهری که من دوست داشتم فقط بابتش پول خرج بکنم و هیچ اتفاقاً آورده مالی به هیچ عنوان نداره، یعنی حتی پسنداز هیچی نیست. این انگار روی پولیه که دوست داشتم برای یه چیزی خرج بکنم.
و این یکی از معضل‌های اقتصادی کشور ماست که این معضل اقتصادی ناشی از یک معضل فرهنگی است. شما دوست داریم خوب دیده بشیم، بعد رو مبلمون که نشستن اسم می‌کنیم رو جیگرمون نشستن، اینقدر درد میگیره چون خودمون میدونیم چه قسطایی پشت این قضیه است و چه معضلات مالی برای خانواده ایجاد کردیم که اون مهمون آمده رو این مبل نشسته. پس این یه فاجعه است که من میام یک پول دارایی سود رو به اسم تسهیلات میگیرم، به یک دارایی راکت تبدیلش میکنم، دارایی راکتی که اسقاطش، یعنی بعد از کار کردش، عموماً ارزش پایین‌تری داره از نوعش.
بسیار بسیار خب. پایین‌تر.
و این یه معضل فرهنگی است که نتیجهش میشه مشکلات اقتصادی. حالا بیایم نفر دوم رو ببینیم که میره با دوندگی بسیار زیاد روزی نصف روزش رو وقت تو بانک‌ها میذاره، با هر شکلی شده در نهایت پیش اینه اونم گردن رو کج میکنه و همون وامی رو میگیره که نفر اول گرفته. هر دو هم بهش گفتن 18% و دروغ گفتن و هر دو هم 28% ازش پول گرفتن. خب این تا اینجا. پس ارزش پولی که این دوتا گرفتن با هم تغییری نکرد، ولی رویکرد فرهنگیشون متفاوته. نفر دوم چیکار میکنه؟ اونم میره 26 میگیره مثل همون اولیه. خب هیچ فرقی نکرد پس تا اینجا. اون با پول وام گرفت و 26 گرفت و سوار شد و با بچه‌هاش کیف کرد و بعد اقساطش رسید، بعد 26 رو از بین میبره و نهایتاً پول از این اون قرض میکنه، دو شیفت در روز کار میکنه که بتونه اقساط رو بده. نفر دوم هم باز ممکنه 26 بگیره، با این تفاوت که اونو میده به پسر داداشش که بیکاره، میگه تو برو رو فلان تاکسی اینترنتی کار کن، سودش رو با هم نصف نصف تقسیم میکنیم و بعد از سود ناشی از سهم خودش که هر ماه بهش میدن اقساطش رو پرداخت میکنه. بعد از مثلا یک فرآیند 2 ساله یا 3 ساله اون ماشینه میشه مال خودش، در حالی که این نشسته فکر کرده.
بله.
خب پس تفاوت وجود داره دوستان. وقتی شما نمیخوایم تغییر رو بپذیرید، خود به خود میریم تو فضای اشتباه. به شکل واضح پس من بگم، تسهیلاتی که تبدیل به یک دارایی غیر مولد میشود شما رو زمین میزنه. تسهیلاتی که تبدیل به یک دارایی مولدی میشه، یعنی خودش میتونه قسطشو بده، حالا فوقش بازار 2 ماه هم کم و زیاد چه، فاجعه نمیشه. شما اون 2 ماه قسطه رو دادید تا اون دارایی دوباره برگرده. جالبه حتی صنعتگرها هم، صنعتگرای کوچیکی که میبینید خیلی وقتا تو شرکای صنعتی تعطیل میشن، همینه باز اشتباهشون. یعنی میره یک دستگاهی میگیره که قبلتر میتونست با 2 تا کارگر کارشو انجام بده و اون کارگرها در روز مثلا 50 واحد قطعه رو خروجی میداشتند، این یه دفعه یه فانتزی میزنه به سرش، میره تسهیلات میگیره، یه دستگاه میگیره که میشه روزی 500 قطعه خروجی. تعدادی که میتونه بفروشه همون 50 تا است. پس دستگاه رو گرفته، ولی بازم قطعه ای که از کارخونه یا کارگاهش بیرون میره تغییر نمیکنه.
بله.
همون روش دستی از فروشش، ولی دستگاهش گرونتر شده. پس دوباره این آدم هم بدبخت خواهد شد. این آدم چند وقت بعدتر نگاه میکنید که بانک آمده و کل اون کارگاه رو برداشته و این هم فقط میشه نفری که به بانک ها فوش میده.
متشکرم آقای گلستان. ما آقای جعفر پاکستان رو پشت خط ارتباطیمون داریم که خبرهای امروز رو برای ما گلچینی از خبرهای امروز رو بگن. با اجازه شما سلام میگم به جعفر پاکستان، خبرنگار جامعه و خانواده.
سلام، صبحتون بخیر باشه خانم العباس. سلام
آقای پاکستان، آموختید چگونه پس انداز بکنیم؟
من سعی میکنم دیگه فانتزی نداشته باشم.
آها، سعی کردیم فقط فانتزیاتون رو بذاریم.
بله.
خب چه خبر؟
زنده باشید. خبر از من به خدمتون که بریم خبر اول برای سربازهای عزیز. دوره آموزش سربازی با توجه به ویروس کرونا همچنان یک ماه است. رئیس اداره سرمایه انسانی سربازی ستاد کل نیروهای مسلح گفتن که در پی شیوع کرونا در کشور مدت دوره آموزش نظامی سربازا یک ماه کاهش یافته، یعنی یک ماه شده و در شش ماه نخست به همین صورت هستش. از من به خدمتون که میگه که گزارش های از نرخ ابتلا به کرونا داشتیم در بسیار از مراکز که طبق گفته ایشون صفر بوده. خوشبختانه گزارش هایی که از نرخ ابتلا به کرونا حالا عزیزانی که برای دوره آموزشی رفتن صفر بوده. خب این جای خوشحالی داره، الحمدلله جوانای مردم رفتن و سالم برگشتن از دوره آموزش سربازی. عرض من به خدمتون که چند روزه خب خیلی از کشف واکسن کرونا در کشورهای دیگه دارن صحبت میکنن و این مسائل که سخنگوی وزارت بهداشت یک هشداری دادن و این هشدار مربوط به خانواده‌های عزیز هستش که درباره تبلیغات پیش فروش واکسن کرونا است. سخنگوی وزارت اعلام کردن که تا کنون هیچ واکسن یا داروی اختصاصی در جهان برای این بیماری که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت باشه وجود نداشته و فریب این سایت ها و این نوع فروش ها رو نخورن. یک خبر خوب دیگه هم حالا با توجه به کنکوری که پیش رو داریم، دستور ویژه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله برای تأمین اقلام بهداشتی داوطلبان هستش. ایشون فرمودن که تعداد 2 میلیون بسته بهداشتی شامل ماسک ژل ضد عفونی کننده یک نفره.
بله.
برای شرکت کنندگان و مراقبان آزمون سراسری توسط این ستاد به وزارت علوم اهدا میشه.
بسیار
اهدا نشده.
انشالله اهدا خواهد شد.
بله حتما همینطوره.
در دست اهداست.
بله.
متشکرم آقای پاکستان
که امروز در خدمتتون بودیم. انشالله فردا خبرهای بهتر خدا رو شکر دیدی شاید فردا زدیم و اولین خبری که گفتیم واقعا مربوط شده کشف داروی کرونا.
انشالله. متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. بدون فوت بخش جمله های پایانی جناب گلستان رو بشنویم. ما 1 دقیقه زمان داریم.
خواهش میکنم. من لذت بردم امروز، امیدوارم مطالب مفید بوده باشه برای دوستان شنونده و ما هممون بتونیم توی آرامش مالی باشیم کنار همه مباحثی که الان خدمتتون عرض کردم. یادتون باشه که بخش قابل توجهی از آرامش ما از روانمون نشأت میگیره، بنابراین لطفاً خیلی هم مادی نشیم، در حدی که هر آنچه هم داشتیم احساس منفی همچنان با ما باقی بماند. شاد باشید.
متشکرم از حضور جناب آقای گلستان که استاد دانشگاه از کارشناسان اقتصادی هستند و امیدوارم که فردا با موضوعی تازه برنامه خانه و خانواده در خدمت شما باشیم و شما هم ما رو همراهی بکنید. مراقب سلامت خودتون و دیگران باشید. خدا نگهدار.
به ساعت 10 صبح رسیدیم، همچنان از